وجنت خطيئتي
خطيئتي
الله يا الله الله يا الله
رسانه دینی
الله يا الله الله يا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
هر زندگی یک راز است، هر زندگی یک ماجرای ناگفته است، هر زندگی یک داستان است، مجموعه ای از فراز و فرودهایی که نقش یک موفقیت یا یک شکست را از نقطه ای آغاز و به نقطه ای دیگر منتهی می سازد.
دفعه اولی که خانم سادات اومدن که برای پایان نامه کارشناسی ارشدشون با من درخواست دادن که من به عنوان استاد راهنماشون باشم، من خیلی شک داشتم. علتش هم این بود که ایشون متأهل بود، 4 فرزند داشت و ولی به قدری ایشون علاقه نشون داد که بعدن که من قبول کردم استاد راهنماشون شدم، جز بهترین دانشجوهای ما بودن.
یه آدمی هستش خلاق، یعنی به جای اینکه یک ما فرمت از قبل در اختیارش بگذاریم، اون خودش هم فکر میکنه و خلاقیت داره، ایده پردازی میکنه. یه استعداد برتری واقعا داره در تمام مقاطع تحصیلیش، از نظر آموزشی از جزء 5% افراد به اصطلاح گروه خودش بوده.
دکترای تخصصی نانو مدیسن از دانشگاه آمستردام هلند، دکترای تخصصی نانو بیوتکنولوژی از دانشگاه علوم و فنون دانشگاه تهران، فناور برتر سال 1396، مدیر و کارآفرین برتر سال 1397، دارای 12 اختراع و 2 محصول دانش بنیان، 285 مقاله پژوهشی برگزیده کنفرانس های ملی و بین المللی، بیش از 104 مقاله در ژورنال های ISC و ISI، راه اندازی بیش از 10 آزمایشگاه علوم و فناوری های نوین در ایران.
بی فاطمه حقیرالسارا متولد 1354 تو شهر یزد به دنیا اومدم، توی محله قدیمی به اسم اکبرآباد. دوران راهنمایی و دبستان و راهنمایی رو تو همون منطقه تحصیل کردم. دبیرستان سال اول همونجا بودم و سال دوم دبیرستان ازدواج کردم.
هر انسانی در زندگیش چراغ‌هایی دارد، چراغ‌هایی که به خوبی راه را نشان می‌دهد و انگیزه لازم را برای پیشرفتش فراهم می‌کند. اما مهم است که آدمی در برخورد با این چراغ‌ها چه تصمیمی بگیرد.
ایشون تازه دیپلم گرفته بودن و خب که وقتی من خواستگاری منی، بعدش خب ایشون ترم اولی که خب دانشگاه، یعنی کنکور رو تو عقد ما بود که ایشون کنکور رو دادن و بعدش هم دانشگاه صنعت شریف قبول شدن، اومدن یه ترم دو ترم بودن که ما جشن رو گرفتیم و اومدیم زندگی توی خوابگاه دانشجوی دانشگاه شریف شروع کردن. یعنی ادامهش هم که من رفتم مدرسه سلیم جهرمی تهران شبانه درس خوندن، مدرسه اونجا رفتم دبیرستان و خب سال کنکورم که خداوند فرزنده بهم داد که دانشگاه رو قبول شدیم. همسرمونم خب سال دوم سوم دانشگاه شد، من یه ترم رفتم و بعدش دیگه از دانشگاه انصراف دادم، یعنی ثبت نامو کردم، کارشو کردم، چون خب ما تهران بودیم و خب من دانشگاه شهر دیگه قبول شدم. بعدش با توجه به اینکه خب تو زندگی دانشجویی داشتیم و شوهرم خب رشته‌اش هم خیلی سخت بود، دانشگاه صنعت شریف، من خب درس رو رها کردم و از یک سال دومی فرزندمون، یعنی با تفاوت نزدیک 3 سال و 2 سال دومی فرزندم هم خب به دنیا اومد دیگه کاملا، یعنی حدود 4-5 سالی من درس گذاشته بودم کنار، دوباره رفتم کنکور دادم دیگه. خب اون زمان شوهرم فوق لیسانس هم میخوندن، قبول شده بودن و من شروع کردم با یه ترم دو ترم درس خوندن که خداوند دولا رو به من داد دیگه. این دفعه درس رو نگذاشتم کنار که ادامه دادم، گفتیم که حالا که قسمت هست که درس خوندن ما با بچه باشه دیگه، درس رو ادامه دادم و زیست شناسی عمومی خوندم. اول دانشگاه عراق بودم که مامایی بود که رها کردم، بعد زیست شناسی عمومی بود، و بعد از 4 سالم که خب 4 سال خورده شد که اومدم ارشدم رشته بیوشیمی، زیر شاخه‌های بیوشیمی رو شروع کردم بخوندم و بعد از یک ترم دوم فوق لیسانسم قبول شدم که دانشگاه شهید بهشتی، اونم رشته یکی از زیر مجموعه فیزیولوژی گیاهی کشت باف، اونم همزمان با یه ترم تأخیر دو تا رشته رو قبول شده بودم و دو تایش هم الحمدلله سال 87 بود که دو تا فوق لیسانس رو با هم گرفتم. دکترام که اولین دوره بود که رشته دکترای نانو بیوتکنولوژی ایران آورده بود سال 88 و خوشبختانه به خاطر همون دو رشته ای بودن من از طریق گزینشی که انجام شد 4-5 نفری که انتخاب شدیم، یه خانم اول انتخاب شد، بعدش دوره با اختلاف چند ماه دومی خانومم انتخاب شد، ما 3 آقا و 2 خانم بودیم که رشته رو تو ایران شروع کردیم دانشگاه تهران و بعد از چند سال خب من فرصت مطالعاتی قسمت شد که اونجا هم خوشبختانه خدا با من همراه بود و دومین پی اچ دی هم تایید شد که من دومین رشته دکترا هم از دانشگاه هلند گرفتم.
دکتر محمد حسن شیخا، رئیس پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی یزد.
در مورد پایان‌نامه‌هایی که با من گرفتن که هم در دوره کارشناسی ارشد بود هم در دوره پی اچ دی و دکتراشون بود، کلاً علاقه‌شون این بود که علاوه بر این که پایان‌نامه می‌گیرن بتونن یه مشکلی از مشکلات مملکت رو هم حل کنن. با توجه به اینکه سرطان جزء مسائل خیلی مهم هست، هر دو تا پایان‌نامه ایشون روی سرطان بود و مسائل ژنتیکی که هم بتونیم ما در تشخیص سرطان کمک کنیم هم در درمان سرطان.
دکتر حسابی میگوید زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزهای جدید. بانو حقیر و سادات این گونه زندگی کردن را برگزیده تا با توکلی مثال زدنی ناملایمات و مخالفتها را پشت سر گذاشته تا به هدف ارزشمند خود، خدمت به مردم و توسعه علمی کشور دست پیدا کند.
بعد از برگشت از فرصت مطالعاتی به دوره که یک دوره دیگه که رفتم، کورسای درسی پاس شد، به برنامه انجام شد، تصمیم گرفته شد که اول تو ایران دفاع رو انجام بدم. سال 96 بود که دفاع به صورت محرمانه و با حضور سفیر هلند تو ایران برگزار شد تو دانشگاه تهران.
به اتفاق آرا همه عزیزان نمره 20 رو برای شما از گرفتم. خاطره در واقع شهید شمران رو اینجا برای همه گفتم که 22 بود. ما نمیتونیم 22 بگیم ببینیم، ولی واقعا حق شما 22 بوده.
قدری کاشم در پایان‌نامه هاشون هم موفق بودن که در دوره دکترا این پایان‌نامه رو به عنوان یک پایان‌نامه توی دانشگاه آمستردام هلند هم قبول کردن و من که رفتم برای دفاع پایان‌نامه‌شون، خود دانشگاه هلند اساتیدش اعلام کردن که ایشون جزء پایان‌نامه‌ای هست که جزء بهترین پایان‌نامه‌ای است که حتی بین دانشجوهای بومی خودشون هم تا حالا تونستن که برگزار
بکنن.
به عنوان یه نماینده از کشور اسلامی دارم دفاع میکنم که و دفاعی که نتیجهش خیلی خوب بوده، یکی از پایان‌نامه‌های خیلی خوب هست و نتیجه کاری بود که یک قدم به کل مردم دنیا داره کمک میشه تو زمینه سرطان و باز تا بهش ادامه کار. شاید سال اولی که برگشت بودم خیلی مستمر نبودم که ادامه بدم، اما بعدش دیدم باز تا بهش خیلی خوبه که این روابط بین الملل ادامه پیدا کنه و چون داره به تمام مردم دنیا خدمت میشه. این سرطان استوسرکاما تقریبا سرطانی هست که تو بین بچه‌ها بین 7 سالگی 8 سالگی تا 18 19 سالگیه و تو سنای بالا و اغلب به صورت متاستاز هست که تو سنای بالا هست. تقریبا من محیط که میدیدم الان خودم بچه‌های سرطانی که تو استان یزد جای دیگه نمونهشون هست میبینم، خیلی برای من انگیزه است که این راه رو ادامه بدم، حالا که وارد فاز حیوانی شده بعدش وارد فاز انسانی بشه و بتونه راه حلی باشه برای درمان سرطان.
خودآگاهی و ناامید نشدن از نتیجه امروز روشن این بانوی توانمند را ساخته، چنان که زنان را به خود باوری رهنمون باشد.
ما یه استادی داشتیم که خب حالا شاید این کاری که خوب شد تو هلند یا اون دانشگاه آمستردام بنی اساس بود که خب اینا قبل از این که خب من برم اونجا اونا اومده بودن ایران، یه تجربه خیلی خوب بود که اونا تو ایران من دیده بودن وضعیت خب اومده بودن، اساتید هم تقریبا تو خونه زندگی منم اومده بودن، مدل پوشش من رو دیده بودن و با اون حالت من رو قبول کرده بودن. بعدش هم که من رفتم هلند، خودم یه خود استرس داشتم. خب من حالا قبلا چین و مثلا ایتالیا و فرانسه اونا رفته بودم به خاطر مثلا دورهای کوتاه، این که خواسته باشم یه دورهای طولانی تر برم. تجربه اولم بود که رفتم اونجا، فرودگاه که رسیدیم خب با همون حالت با همین پوشش بود و اساتید که اومدن استقبالم، یه قوت قلبی شد که همینجور باشم. و این مدت حالا این چند سالی که ما با اینا ارتباط داشتیم، رفتیم و اومدیم و تحصیل بوده، خب خوشبختانه ما همین پوشش بوده. و حتی یکی از دو تا از استادام، خب الان عکسایی که پسرم رفته بود میگه مامان جالبه که تو اتاق یکی از رئیسای دپارتمان عکس شما بوده با همون پوشش.
بانو دکتر بیبی فاطمه حقیر و سادات جهان را همچون رودخانه‌ای می‌بیند که مدام در حرکت و تغییر است. از دید او تغییر جزء جدا نشدنی تحولات جهان است و انسان ناچار باید با آن همراه شود. انسان حتی یک لحظه از جستجوی دانش فرو نمی ماند، چرا که توقف باعث عقب ماندگی همیشگی خواهد بود.
من حدود الان 8 شرکت داریم که 3 دانش بنیان هست که حدود، یعنی از هر کدوم از این شرکت ها، یه شرکتمون 5 محصول دانش بنیان داره، یک شرکتمون 2 محصول دانش بنیان داره، اون شرکت آخری هم 3 محصول دانش بنیان داره و شرکت های بقیه مون هم فناور هستن. ما یه شرکتی داریم اسم شرکت مادر تخصصی ما که زیر شاخه های این شرکت ها، شرکت خیلی از این شرکت ها فارغ التحصیلای من خودشون یکی از این شرکت ها رو به عنوان زیر مجموعه شرکت من زدن. و حالا ممکنه تو شهر خودمون هم نباشن، حالا یکی از بچه‌ها تو مثلا تو مشهد این کارو کرده، یکی تو تهران، یکی تو عراق.
ببینید در مورد خانم دکتر حقیر و سادات اگه من بخوام تعریفی داشته باشم، باید چند تا نکته رو که به نظرم خیلی پررنگه در نظر بگیر. خانم دکتر اول علاقه خودشون به علم و به تجاری سازی علم هست. تربیت دانشجوهاشون با همین دید صورت میگیره. دانشجویی که کلاس داره باهاشون، پایان نامه داره باهاشون. نکته دوم که شاید اینو باید اول از همه گفتم، مدیریت خانم دکتر با نگاه مادرانه است نسبت به کارمند، نسبت به شرکت ها، و هیچ وقت نگاه رئیس و کارمند نیست، نگاه مدیرعامل و کارمند نیست. خانم دکتر همیشه تو آزمایشگاه، تو ساده ترین آزمایش ها خودشون کنار بچه ها هستن، خودشون بعضن بعضی آزمایش ها رو انجام میدن و پیش قدمن، دانشجوها پشت سر ایشون میرن. نانو امروز وارد زندگی شده و باید وارد زندگی بشود، همونجوری که همه دنیا رفته به سمت نانو، چاره ای نداریم که ما هم واردش بشیم، همونجوری که واردش شدیم و الان حائز رتبه هستیم توی دنیا. مثلا خیلی از پارچه ها، پوشاک، خیلی از داروها، حامل های دارویی،
همیشه به بچه ها میگم که تو این علوم ما اگه جلو افتادیم مدیون یک نفر هستیم که حضرت آقا هستن. حضرت آقا ببینید گفتن که یه مسئله خوبی، حرف خوبی، زمانی که سال 80-81 بود که اومدن پیششون گفتن که یه علمی هست تو دنیا شروع شده، گفتن نذارید بسم علوم دیگه 20-30 سال دیگه وارد کشور بشه، از اول روی اون خیلی قوی وارد بشید، که هیچ وقت ما فکر نمی کردیم الان جایی که نشستیم ما رتبه 4 دنیا هستیم.
ما همه کارهای علمی، این که تو راه علم فداکاری کنیم، صبور باشیم، از خانم دکتر سادات یاد گرفتیم.
یعنی من واقعا یه وقتی میبینم این همه انرژی رو از کجا میاره.
شما الان تو شرکت‌های خانم دکتر نگاه بکنید، تمام کارمندها دانشجوهای قبلی بودن و اکثر دانشجوهاشون برای خودشون خب شرکت زدن، مستقل شدن و تو همین حوزه دارن فعالیت میکنن.
ما یه دغدغه‌ای داریم که ملاک و معیاری که گذاشتن برای خب چه دانشجو و چه استاد برای ارتقاش، خب مثلا مثل مقاله ISI مثلا ایمپکتش چقدر باشه، چند تا مقاله بده، کمیت بهتر از کیفیت براش مهم بوده و همین اساتید میرن به این سمت. خب رو کشور ما حالا این چند سال خیلی بهتر شده، این بحثی بوده که ما، یعنی مشکلات صنعتمون و کارهایی که تو پایان‌نامه ها و دانشگاه انجام میشه دور از هم است. یعنی ما نمیایم که اولویت های حالا شهر و کشورمون، دغدغه و مسائلی که داریم نه با جبهه علمی مو حل کنیم. خب اگه به سمت دانشگاه نسل سوم، به خصوص دانشگاه نسل چهارم بدید، یعنی ارتباط با صنعت و دانشگاه اصلا در کنار هم هستن. یعنی صنعت میاد میگه که ما این مشکلاتو داریم، گروه علمی بر اساس این پروژه و طرح‌ها رو تعریف میکنن و برای کار کردن و رسیدن به اون محصول هستن.
روند اشتباهی که تو دانشگاه وجود داره باعث شده که خیلی از دانشجو واقعا ناامید بشن، که این ناامیدی پیامد خیلی زیاد و خطرناکی به نظر من داره، تا اینکه با این جور استادی آشنا شدن. این استاد مثل فرشته داره اون تو زندگی ماها.
وقتی با خانم دکتر آشنا شدم، دید و نگاه محصول محور و فناوران محور از طرف خانم دکتر بهشون القا شد و الان میبینم خیلی از دانشجوهاشون خودشون تشکیل شرکت دادن و همین داخل کشور خودمون محصول تولید بکنن.
حدود 4-5 سال پیش من 2-3 دانشجو داشتم که اصلا رفته بودم سمت دیگه یا از دانشگاه انصراف بدم و خب هدفی نداشتم، به خصوص پسرا تو این زمینه که خب میدونن خودشون باید مسئولیت زندگی داشته باشن، سربازی داشته باشن و خیلی زودتر از دخترها تو این مثلا درس رو کنار میذاشتن. با این توجه اصلا یکی از دانشجوها میخوام تو مرحله انصراف از دانشگاه بود که بهش گفتم بیاد مثلا شروع کن با خب چند تا ایده رو با امتحان کرد و گفتم اشکال نداره بیا، خب مثلا گفت هزینه هاش بالا هست، گفتم نه شما امتحان ایده‌ای که تو ذهنت هست بیا امتحان کن. و بعدش که از خیلی از بچهای خیلی خوب تیم من شد، حتی بچهای خیلی از این دانشجوهای من بعد از فارغ التحصیل کارمندای خود من شدن.
هم دانشگاه علوم پزشکی الان کار میکنن، هم دانشگاه پیام نور هستن، هم دانشگاه یزد هستن، هم دانشگاه پیراپزشکی هستن، هم پردیسه بین‌الملل کار میکنن، ولی با وجود همه این مشغله کاری به صورت خیلی عجیبی به همه یه کاراشون با نظم خاصی رسیدگی میکنن.
شاید تحصیلات یک قسمت از زندگی انسان باشه یا یک بچه کوچک از زندگی انسان باشه، ولی نقش مادر و همسری ایشون هم خیلی مهمه که میشه بهش اشاره کرد.
توی مسافرتی بودم که خب اون رفته بودم برای دفاع و اینا، یکی از همکلاسی‌های من یه کلیپی رو برام فرستاد، گفت این کلیپ رو ببینی خستگی سفر برای تو میره، خستگی دفاع برای تو کم میشه. یه فیلم حدود 1 دقیقه‌ای بود که حضرت آقا دیدار یه خانواده شهید رفته بودن، عروسشون بلند شد گفت که من یه توصیه از شما می‌خوام. حضرت آقا آیه خامنه‌ای فرمودن که من اولا که توصیه شما می‌کنم که فرزندان صالح رو تربیت کنید، فرزند داوری رو بحث کردم و یکی بحثی که گفتن که دومین بحثی که به خانم ها خیلی تاکید میکنم تحصیل هست، ادامه تحصیل. ایشون فرمودن که نه مشکل هست، ما زندگی داریم، بچه داریم، اینا سخته. ایشون گفتن من کسی رو
کسی رو سراغ دارم که با 4 تا بچه درس خونده، دوره لیسانس و لیسانس و دکتری.
داشتن رؤیا مهمترین توصیه بانو دکتر بی فاطمه حقیرالسادات به دیگران است. آدم‌ها نیازمند هدف و برنامه‌اند و این همون رؤیایی است که اگر داشته باشیم به زندگی ما معنا و جهت می‌بخشد.
یکی که من خیلی علم رو دوست دارم، یعنی باورتون نمیشه، شاید باورتون نمیشه، همیشه مثلا من مثلا یه خیلی مطالب علمی رو می‌خونم، یه وقت بسته که بین مثلا کارهای خب مذهبی یا مثلا عبادت و اینا بس میشه، من بهترین کارهایی که مثلا ایده ها و کارهایی که علمی خودم رو شبای احیا استارتشا میزنم، شبایی که مثلا میگم امشب شبیه که خداوند میخوانند چیه، با یه مثلا هیچ چیزی مثل کار علمی من رو خوشحال نمیکنه. یه پروژه، یه وقتی که سختی گیر میفتم میام که مثلا میگم بیام یه محصول جدید، یه ایده جدید اونجوری شروع میکنم و به خدا توکل میکنم و همیشه این عادت کردم که به قول حضرت آقا میفرمایند که نخبه کسی است که مثلا نباید فکر کنه که دیگران یا دولت باید داشته. اگه نخبه هستی خودت باید خیلی از مسائل رو حل کنی، اگه نخبه هستی خودت باید خیلی از مسائل رو حل کنی. من اینو قبول بچه هم خیلی وقتا میگن درست حمایت کشور رو، اما خدا تو باید از این فکرتون استفاده کنی.
ما حافظ کم داریم، 10 میلیون انشاءالله ما حافظ باید داشته باشیم.
مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها با همکاری معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار می کند. طرح‌های ملی حفظ تخصصی قرآن کریم، حفظ یک سال کل قرآن کریم در مراکز شبانه روزی، طرح ملی رحله، حفظ 2 ساله کل قرآن کریم در مراکز روزانه حفظ. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی beitolahzan.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 071-5328-4620.
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بس در اشباح و نظائر است، برخی از مصادیق، موضوعات و احکامی که با هم شباهت داره، ولی اجمالا تفاوت هم درش هست، شبیه همه اما یکی نیست. به هر حال از جمله اونها طهارت است با نظافت که در برنامه گذشته بهش پرداختیم و اشاره کردیم به این که خود طهارت هم همون طهارت فقهی، نه اون نظافت ظاهری و نظافت معمولی و متعارفی که بین انسانها وجود داره، که گفتیم همون هم مورد تأیید و تأکید اسلامه. اسلام هم میگه نظیف باشید، تمیز باشید، محیط زندگیتون، وسائلی که استفاده میکنید همه تمیز باشه، درست. اما بالاتر از اون میگه در برخی از موارد باید پاک هم باشد، طاهر هم باشد، یا باید طاهر باشید. اما اشاره کردیم که همون طهارت هم باز دو نوعه، یک طهارت ظاهری، یک طهارت باطنی. ببینید عنوان اصلی طهارت است، اما همین طهارت یه طهارت ظاهری داریم، یه طهارت چی؟ باطنی. در برخی از اعمال صرفا طهارت ظاهری کافی است، یعنی پاک بودن از نجاسات. یعنی مثلا در غذا خوردن شما اگه از دست استفاده میکنید، دستتون، خود غذاتون، ظرفی که غذا رو توش میریزید، در صورتی که رطوبت داشته باشه اونم باید پاک باشه. پاک از چی باشه؟ از نجاسات باشه. اما آیا اون طهارت باطنی هم لازم است یا نه؟ میگه لازم نیست. طهارت باطنی چیه؟ اون طهارتی است که با وضو یا غسل یا تیمم به دست میاد، که اصطلاحاً میگن طهارت باطنی.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خب کسی که وضو داره میگن طاهره، میگن رفته تحصیل طهارت. تحصیل طهارت یعنی چه؟ یعنی طهارت به دست بیاره. با چی؟ با وضو یا با غسل. یا شخصی که مثلا جنوب هست میگن این پاک نیست. پاک نیست یعنی کثیفه؟ نه، ممکنه خیلی هم بدنش نظیف و تمیز باشه، هیچی هم از ما نمیفهمیم که اصلا مثلا جنوب هست یا نه، یا ناپاک هست، ولی میگن ناپاکه، میگن طاهر نیست، میگن پاک نیست. اما این پاکی چیه؟ این پاکی همون نورانیتی است که از وضو یا غسل یا جانشین این دو، یعنی از تیمم به دست میاد، که در روایت هم داریم الوضوء نورون و تجدید اون نورون علی نور. یعنی این وضوء با اینکه دست شسته میشه، صورت شسته میشه، غرض اصلی این نیست، این طریق است. برای چی؟ برای اون نورانیتی که با این عمل حاصل میشود. شخصی که وضوء داره با شخصی که وضوء نداره فرق داره، یعنی این طهارت باطنی رو داره اون ندارد. شخصی که غسل برادشه تا غسلش انجام نداده است اون طهارت باطنی رو ندارد. پس ما دو نوع طهارت داریم که به هر حال از نظر لفظی اینا شبیه همه، اما از نظر حکمی و فقهی با هم تفاوت داره. طهارت ظاهری که همون طهارت از نجاسات است، طهارت باطنی طهارتی است که با وضو یا غسل یا تیمم به دست میاد. یه سری اعمال هست که صرفا طهارت ظاهری درش شرط است، گفتیم مثل خوردن و آشامیدن، اما یه سری اعمال هم طهارت ظاهری میخواد هم طهارت باطنی، مثل نماز. میگه بدن و لباستون باید از نجاسات پاک باشد، این میشه طهارت ظاهری. و شما باید با وضو باشید و غسلی بر عهده شما نباشد. اگر هم نمتونید وضو بگیرید یا غسل کنید، با تیمم کنید، اینم میشه طهارت باطنی. پس در یه سری اعمال هر دوتا شرط هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
از اولین پیغمبر، از آدم تا خاتم و بعد امامان، هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ وصی پیغمبری تسلیم طاغوت زمانش نشده است. چون اگر چنانچه تسلیم میشد، امضا میشد، امضا خیانتهای او بود، امضا ستمهای او بود، امضا شرک بود. و صریح همی فرمودند شرک، یعنی تسلیم طاغوت شدن، شدیدترین مراتب شرک این است که به جای اطاعت خدا، تسلیم خدا، تسلیم حق، تسلیم طاغوتی شوند. و تمام اینها مبارزه می کردند و تمام امامان ما علیهم السلام، اینا تمامشون نسبت به طاغوت زمانشون یک لحظه تسلیم نشدن، امضا نکردن. ولذا تمام امامان ما در مدت حیاتشون در رنج و زجر و گرفتاری بودند، تبعید بودند، زندان بودند، آخرم اونها را می کشتند. بایدم این قصه باشد. پس از امامان تمام فقها زمان، اونها هم امناء الرحمانند، در هر زمانی فقیه اون زمان هم اگر یک لحظه تسلیم طاغوت شود خیانتکار است. ما در زیارت امامزاده ها غالبا میخوانیم ائمه امامزادگان، اشهد انک ادیت الامانه، اشهد انک لم تخنه، تو با خدای خودت خیانت نکردی. اگر چنچه رهبری فقیهی بیاید و با طاغوت زمانش سازش کند، خیانت کرده است به خدای خودش، به دین خیانت کرده است. این وظیفهش این است که بشر را از بندگی بشر نجات دهد و به بندگی خدا متوجه سازد.
ای همیشه
ببرد مرا به آسمان، میبرد